سلام و درود بیننده عزیز. برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 11 نوامبر است. نگاهی به سرخط خبرهای روز. روسیه میگوید تنها در چارچوب عملیات نلگال 2024 از این کشور نزدیک به 20,000 مهاجر اخراج شده، بیش از 4,000 پرونده جنایی مربوط به مهاجرت غیرقانونی باز شده است. تلاش تاجیکستان برای گزارش به انرژی سبز و به خطر. نگاهی به تجربه پاکستان که آنجا استفاده از برق آفتابی زیاد شده است.
36 دلار صرف کردم ولی حالا برای پیشبرد تمام تجارتم کفایت میکند.
ناکامی پای هم. پس از باخت با حساب بزرگ به دسته ایرانی، بازیگرانی دسته فوتبال روشن به صدمه دچار شدند. در شهری سنگ پترزبورگ روسیه با اتهامی تشکیل مهاجرت غیرقانونی رکتری اینستیتوت ترمیم و ساختمان الکساندر برزوف بازداشت شده است. در آخر ماه اکتبر سال روان دومای دولتی روسیه قانونی را تصویب کرد که مجازات برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی را وزنین تر نموده، از 8 تا 15 سال زندان و جریمه از 3 تا 5 میلیون روبل روسی را مد نظر دارد. طبق گزارش رسانه‌های روسیه در سال 2024 بیش از 65,000 شهروند خارجی از روسیه بیرون شدند. 120,000 مهاجر دیگر از حق ورود به روسیه محروم گشتند. همکارمان شهلای گلخواجه با تکیه به معلومات در وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع می‌دهد که عملیات نلگال 2024 با اخراج 20,000 مهاجر به انجام رسیده است.
وزارت کارهای داخلی روسیه از انجام عملیات نلگال 2024 خبر داده، گفته است که در پی آن 20,000 مهاجر از روسیه اخراج کرده می شود. در این باره ایرینا والک نماینده وزارت در صحیفه‌اش در تلگرام نوشته است. او افزوده که در طول برگزاری ریدها نیروهای امنیتی زیاده از 100,000 حالت ویران کردن قاعده های مهاجرتی را آشکار کردند.
در رابطه به تشکیل مهاجرت غیرقانونی بیش از 4,000 پرونده جنایی باز شده است. همچنین 684 پرونده جنایتی از روی ماده های دیگر، از جمله عبور غیرقانونی سرحد دولتی، معاملات غیرقانونی سلاح، واسطه های نشئه‌دار و ماده های پسیخوتروپی آغاز گردیده است.
در همین حال وزارت کارهای داخلی روسیه به نشر نوارهایی که در جریان برگزاری ریدها در دایره عملیات نلگال 2024 ثبت شدند ادامه می دهد. همین طریق شعبه ولایت مسکو از بازداشت 36 مهاجر در خوابگاه در دهه سلمانو خبر داد. هر یک مهاجر برای نقض قاعده های بودباش در کشور 5,000 روبل جریمه بسته شد. مقامات 16 نفر را از روسیه اخراج می کنند. این نوار را باشد جنبش ملتگرای روسکای اوبشین و یا جمعیت روسیه در کانال تلگرام خود نشر کرد. به گفته آنها اعضای این سازمان همراه نیروهای امنیتی در خوابگاه های ریوتوف رید انجام دادند. جمعیت روسیه می نویسد که نیروهای امنیتی حجت 200 مهاجر را تفتیش و 20 نفر آنها را بازداشت کردند. این سازمان ملتگران نیز تاکید کرده است که مقامات 10 نفر را از روسیه اخراج خواهند کرد.
در تاجیکستان دو بازی معروف کامپیوتری را برای نورسان منع کردند. پلیس دوشنبه با صاحبان مرکزهای بازی‌های کامپیوتری در خبرنامه گفته است که دیگر برای نورسان بازی‌هایی که محتوای زورآوری دارند برای بازی پیشنهاد نکنند. وزارت فرهنگ تاجیکستان هم گفته است که بازی‌های کانتر استرایک و جی تی ای محتوای زورآوری، آدمکشی و غارتگری دارند. همکارانم عبدالغنی عبدالوهاب و امیر سایف در این باره گزارش تهیه کردند.
بالکو اومدگی ما
مرکز بازی های کامپیوتری در یک گوشه دوشنبه این نوروز احتمال بار آخر کانتر استرایک و گراند دفت افتو بازی میکند. رئیسیت کارهای داخلی پایتخت هر دو بازی رو برای کودکان و نوروزون منع کرده است. دلیلش هم خلاصه وزارت فرهنگ تاجیکستان بوده است که کانتر استرایک و گراند دفت افتو را آلوده به زورآوری، قتل و کشتار و غارتگری نامید. اما نه در رئیسیت کارهای داخلی و نه در وزارت فرهنگ حاضر نشدند قضیه رو شرح دهند. ساکنان توصیه رو شنیدند و هم خبر ریدهای احتمالی رو به مرکزهای بازی کامپیوتری. برخی از آنها طرفدار این قرارند و برخی هم مخالف.
اوجه در فکر و خیالش اون بازی میخواد در عمل اوجه تطبیق کند. در نتیجه من بعضی به ترتیبی که از جانب شهروندان ما در فدراسیون روسیه شد عینان نمین تاثیر کامپیوتر رسیدگی است یک موشی را بعد خیلی با گروه اکستریمیستی تروریستی یک جویا میشه
علاقمندی بین گیم خشونت بین همین گونه رفتاری گیم نادرست بر ضد ترتیبات جمعیتی روانه شده و بازی های کامپیوتری یافت نشده است. همه گونه اکسپریمنت ها نشان می دهند که همین گونه علاقمندی نیست. اموری خیلی شوق‌آوری هست که هر دفعه که ورسی نوی بازی فرض کنیم GTA می براید در امریکا هم خیلی امور می آموزند می بینند که همین دوره سطح جنایتکاری پست می شود چون که همه به بازی کردن مشغول است.
به نظر شهران کامیلوف برنامه ساز بازی های کامپیوتری جنبه های خوب زیاد دارند.
انسان توسط بازی های کامپیوتری در خود شعله‌ای را به وجود می آورد که می تواند در آموزش با او کمک کند. برای نمونه دقت او را به تکنیکا و یا کامپیوتر جلب می کند یا نشان می دهد که چگونه رمز نوشته می شود یا خود بازی را می سازند. این میل او را برای آموزش و برنامه سازی بیشتر می کند که در آینده می تواند برنامه سازی حرفه‌ای شود. بازی های هستند که بعضا صحنه های خشونت دارند ولی در همین بازی ها نیست چیزی خوب پیدا کردن ممکن است.
به نظر یک همصحبت ما که به خاطر نابالغ بودن نامناسبش ذکر نمی شود، همسالان او بیشتر به بازی های شوق دارند که در آنها تیرپرانی صورت می گیرد.
برای که در این بازی ها تیرپرانی است. تیرپرانی به بچه های نورسان شوق‌آور است.
بازی های کامپیوتری و رفتن نورسان و جوانان به مرکز های بازی همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2017 به صاحبان مرکز های بازی کامپیوتری و اینترنت کافه ها هشدار داده بود که نابالغان را به کارگاه خود راه ندهند. جوانان و نورسانی که با آنها هم صحبت شدیم گفتند من کردن آسان است ولی امکانات های دیگر استراحت و فراغت فراهم آوردن دشوار.
بینندگان ارجمند این گزارش را در شکل کامل در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی تماشا کنید و حتما نظر خود را در این باره نویسید. حکومت تاجیکستان از بانک جهانی درخواست نموده است که پژوهش درباره تاثیر تغییر اقلیم در این کشور تهیه کند. در برنامه رشد تاجیکستان تا سال 2030 گزارش به انرژی سبز و یا انرژی نوشونده جای مهم را کسب کرده است. به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، حکومت تاجیکستان تصمیم دارد در اجرای این برنامه از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده برد. خبرنگاران رادیو آزادی در پاکستان اطلاع می دهند که در این کشور توجه به برق آفتابی تا حد بلند است که بعضی صاحبکاران از استفاده نیروگاه برقی کارخانه دولتی دست می کشند. تفصیلات در گزارش خرامان بقازاده.
بسیاری ها به پنل گذاشتند. نصف مردم اینجا از شبکه برق کنده شدند.
نصب بطری‌های آفتابی در پاکستان در اوج است. در سراسر این کشور مردم برای خانه، کار شرکت یا کارخانه‌های استحصالی بطری‌های ساخت چین را می‌خرند. نرخ بلند نیروی برق شرکت دولتی ساکنان شهری مردم را وادار می‌کند به بطری‌های دسترسی آفتابی رو آورند.
خراجات هر ماهه من $1,090 کم شد.
در 6 ماه اول امسال پاکستان با مبلغ 1.4 میلیارد دلار پنل آفتابی خرید و سومین کشور عظیم‌ترین وارد کننده پنل های آفتابی در جهان شد. در این کشور با 240 میلیون اهالی بسیار ساکنان پنل آفتابی نصب میکنند.
این پنل دویوم است. یکمش را در خانه خودم نصب کردم. این خانه پسر عمکم است. وقتی آنها دیدند که نرخ برق گران شد از من خواهش کردند که به آنها هم نصب کنم.
ولی بازار گرم پنل ها به ساحه برق حکومت پاکستان ضربه می زند که به این هم در قرض غوطه زده است. حجم قرض از 9 میلیارد دلار گذشته است و خطری به بحران نو روبرو شدن کشور وجود دارد.
شرکت های برق توان استحصال نیروی برق کافی را دارند ولی شمار مشتریانشان کم شد. احتمال دارد با خطر مشکل پرداخت خراجات کلی روبرو شوند.
طرز حل
مشکلات مثل این در جلسه محیط زیست سازمان ملل متحد در آذربایجان بررسی می شود. موضوع بحث آنها گزارش به انرژی سبز است، ولی به این هدف های ارمانی مردم عادی زیاد توجه ندارند. در پاکستان 40% اهالی بی بضاعت است.
وقتی حساب هر ماه من 18 تا 22 دلار شد، پنل آفتابی گرفتم، 36 دلار صرف کردم، ولی حالا برای پیشبرد تمام تجارتم کفایت میکند.
سال 2023 صرف برق در پاکستان نظر به سال از آن پیش 10% کم شد. با افزایش پنل های آفتابی و روگرداندن مردم از برق دولتی، بودجه پاکستان با کمبودی سخت روبرو شده می تواند.
بازیگرانی دسته روشن کلاب در هفته گذشته به دو حادثه برای هوادارانش ناخوش گرفتار شدند. چند بازیگر این دسته پس از باخت با حساب بزرگ با دسته تراکتور ایران در راه بازگشت از ازبکستان در شهرهای خوجند دوشنبه به صدمه دچار شدند. محمود جان رحمتزاده جزئیات بیشتر دارد.
ماشینی بازیگران دسته روشن کلاب به صدمه دچار شده است. حادثه هفته گذشته در شاهراه خوجند دوشنبه هنگام بازگشت از تاشکند روی داده است. در ماشین 5 نفر قرار داشتند. 4 نفر جراحات های سبک برداشتند، در حالی که یکی از آنها آسیب جدی دیده است. رهبریت دسته روشن سبب صدمه را کفیدن بالون ماشین گفتند. حالا جمشید مقصوموف یکی از بازیگران روشن که در صدمه آسیب جدی دیده است زیر نظارت طبیبان قرار دارد. این صدمه در حالی رخ داد که دسته روشن در بازی با دسته تراکتور با حساب 0-7 مغلوب شد. بعد تنقیدهای زیاد سرمربی دسته وضعیت را شهر داد.
ما 3 روز در راه هستیم. ما 3 روز در فرودگاه ها، از این فرودگاه به اون فرودگاه، از تاشکند به دهلی، از دهلی به اینجا آمدیم و 12 ساعت 13 ساعت در هر فرودگاه فقط انتظار کشیدیم تا برسیم اینجا. و وقتی به اینجا آمدیم دیشب، شرایط بدنی تیم ما بسیار بد بود. ما حتی یک ریکاوری ساده هم نتوانستیم بکنیم. تمرین ساده کردیم که بتونیم به این بازی فقط برسیم.
بعد تنقیدها در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران حمایت از دسته کرده ایستادند. رهبریت دسته خبر داد که با دستگیری‌های زیاد روحیه بازیگران دوباره بلند شده است. دسته روشن یکی از دسته‌های سرمخلص در منطقه کلوب ایسا می‌رود. این دسته در سالهای گذشته با مشکلات مالی روبرو شده یک چند بار پراکنده شده است. اما در 4 سال اخیر با سرپرستی بازار حاجی شریف در لیگ عالی اشتراک میکند. امسال دسته روشن به بازی های لیگ قهرمان های دویم آسیا راه یافته است. اما در 4 بازی تا امروز گذراندهش در این مسابقه برده نداشته است.
کرمل روز 11 نوامبر خبرها در باره گفتگوی پرزیدنت نوی آمریکا دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرد. نشریه واشنگتن پست روز 10 نوامبر با تکیه به نوبه نزدیک به ترامپ نوشته بود که صحبت جانب ها روز 7 نوامبر صورت گرفته است. به اطلاع نشریه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین گفته است نباید جنگ را در اوکراین تشدید کند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل روز 11 نوامبر به خبرنگاران گفت این کاملا دروغ است، افسانه است، هیچ صحبت نبود. او در جواب به این سوال که آیا پوتین برای تماس با ترامپ نقشه دارد گفت حالا نقشه ها مشخص نیستند. دونالد ترامپ در جریان مرکه های انتخاباتی گفته بود که اگر رئیس جمهوری آمریکا شود هر چی زود به جنگ در اوکراین خاتمه خواهد داد، اما جزئیات نداد. برنامه اخباری آزادی و پایان رسید، ولی شما خبرهای نو بیشتر رو از وبسایت آزادی آرگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، شبکه های ایکس و تلگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. اگر شما هم خبر دارید با ما بفرستید تا دیگران هم بدانند. تا برنامه های دیگر، خدا نگهداری شما باد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 11 نوامبر است و من زرنگزی نوروز شاه با خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. کرمل روزی 11 نوامبر خبرها را درباره گفتگوی پرزیدنت نوی آمریکا دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رد کرد. نشریه واشنگتن پست روز 10 نوامبر با تکیه به منابع نزدیک به ترامپ نوشته بود که صحبت جانب ها روز 7 نوامبر صورت گرفته است. به اطلاع نشریه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین گفته است نباید جنگ را در اوکراین تشدید کند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل روز 11 نوامبر با خبر نگاران گفت این کاملا دروغ است، افسانه است، هیچ صحبت نبود. او در جواب به این سوال که آیا پوتین برای تماس با ترامپ نقشه دارد گفت حالا نقشه های مشخص نیستند. دونالد ترامپ در جریان معرکه های انتخاباتی گفته بود که اگر رئیس جمهوری آمریکا شود هرچی زود به جنگ در اوکراین خاتمه خواهد داد، اما جزئیات نداد. او بعد پیروزی در انتخابات 5 نوامبر با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی صحبت تلفنی داشته است. فرمانده ارتش بریتانیا اعلام کرد که ماه اکتبر برای نیروهای روسیه از ماه‌های خونبارترین بود، زیرا بنا به حساب‌ها هر روز کمش 1500 سرباز روس کشته یا زخمی می‌شدند. تونی رادک، ادمیرال بریتانیایی، در این باره روز 10 نوامبر در مصاحبه با بی بی سی بیان داشت. روسیه آمار تلفات خود را در جنگ اوکراین فاش نمی‌کند. رادک گفته است روسیه 40% خراجات خود را به بخش‌های دفاع و امنیت جدا می‌کند و این کشور را در خطر می‌گذارد. مقامات روسیه روز 10 نوامبر گفتند که اوکراین با ده‌ها هواپیمای بدون سرنشین مسکو را نشان گرفت. از آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 این یکی از حمله‌های بزرگترین کیف به مسکو بوده، باعث به تعطیل موقتی سه فرودگاه شده است. روسیه ماه فوریه سال 2022 حمله بی اساس را به اوکراین آغاز کرد. درگیری تا حال ادامه دارد. مقامات ترکیه در دو روز اخیر 325 مهاجر افغانستانی را از حدود این کشور بیرون کردند. در این باره وزارت کار با پناهندگان طالبان روز 10 نوامبر خبر داد. این گروه از ماه آگوست سال 2021 جلوی قدرت را در افغانستان به دست دارند. به اطلاع منبع، سازمان بین المللی مهاجرت برای هر مهاجری رانده شده برابر به 150 یورو یاری خواهد کرد. ترکیه در ماه‌های اخیر عملیات را برای بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی که بیشتری آنها حجت نداشتند سخت‌تر کرد. تنها در عملیات پلیس در استانبول ماه سپتامبر حدود 600 افغانستانی دستگیر و در بازداشتگاه‌ها جایگیر کرده شدند. در حمله‌های اسرائیل به لبنان و غزه روز 10 نوامبر 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت که در لبنان 23 نفر از جمله 7 کودک و در شمال غزه 17 نفر از جمله 9 زن به هلاکت رسیدند. در این گزارش همچنین از قبل وزارت دفاع روسیه آمده است که در حمله‌های هوایی ارتش اسرائیل در کناره‌های دمشق 7 غیر نظامی کشته شدند. حمله‌ها در حالی است که جهان منتظر آن است که انتخابات آمریکا به جنگ میان اسرائیل و گروه‌های پشتیبان ایران چه تأثیر خواهد داشت. سروزیر اسرائیل گفت که پس از انتخابات پرزیدنتی آمریکا سه دفعه با دونالد ترامپ گپ زد. به گفته بنیامین نتانیاهو، او و ترامپ در مورد تهدیدهای ایران و عنصرهای آن نظری همسان دارند. اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز 12 نوامبر با رئیس جمهوری حاضره آمریکا جو بایدن ملاقات میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 10 نوامبر به عربستان سعودی رفته است تا در نشست مشترک و اضطراری عربی و اسلامی شرکت کند. نشست روز 11 نوامبر در ریاض می‌گذرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نگفته است که موضوع بحث جانب‌ها چی خواهد بود. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی چند روز پیش در اعلامیه گفت در نشست ریاض حمله‌های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه بررسی می‌شوند. این نهاد دولتی سعودی در همین اعلامیه ادامه به گفتهش جنایت و قانون شکنی ها را علیه فلسطینی ها و حمله ها را به لبنان محکوم کرد. سازمان حقوق بشری بدون مرز از وضعیت پیروان شهیدان یهوه در تاجیکستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. مسئولین این سازمان حامی حقوق در بلژیک روز 8 نوامبر در اعلامیه از اتحاد اروپا خواستند که در نشست قریب الوقوع با نمایندگان دوشنبه این موضوع را بردارند. به اطلاع سازمان، مکالمه 15 اتحاد اروپا در تاجیکستان در مورد حقوق بشر روز 19 نوامبر در بروکسل خواهد گذشت. شهیدان یهوه یک سازمان غیر اسلامی است که فعالیتش 17 سال باز در تاجیکستان ممنوع است. مسئولان Human Rights Without Frontiers توصیه دادند که تاجیکستان آن را دیگر بار نام‌نویس کرده با تعقیب پیروانش پایان بدهد. اعتراف حقوقی اعضای شهیدان اهواز برای نرفتن به ارتش تاجیکستان و ایجاد خدمت الترناتیوی غیر نظامی از خواستارهای دیگری سازمان است. تاجیکستان در ماه ینوری سال 2021 طرح نو قانون را درباره خدمت حربی پذیرفت. طبق آن دعوت شونده ها می توانند با پرداخت پول و یک ماه تمرین نظامی از ادامه خدمت آزاد شوند. سازمان گفته است این معیار برای شهیدان اهواز قابل قبول نیست. پیروان شهیدان اهواز بنا به باورهای خود پوشیدن لباس نظامی و گرفتن سلاح را درست نمی شمارند. آنها در عوض خدمت الترناتیوی را پیشنهاد می کنند که از یاری به پیران درماندگان عبارت است. ولی در تاجیکستان این نوع خدمت اعتراف نشده است. دادگاهی عالی تاجیکستان در ماه مارس سال 2021 شهیدان اهواز را به فهرست 29 سازمان افرادگرا و تروریستی داخل کرد. یگانه سازمان دینی غیر اسلامی در میان جنبش مخالفان حکومت و گروه های تندروی اسلامی است. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بلگیا ستورما ابراهیموی 37 ساله صاحب 4 فرزند را از محبس رها کرد و به بازداشتگاه خدمات مهاجرت انتقال داده است. با او خطر استرداد به تاجیکستان تهدید میکند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ستورما در ماه ایون با جرم تروریسم و اکستریمیسم به محبس محکوم شده بود و در میانه های ماه اکتبر مقامات این کشور با نظرداشت دروغ و ساختگی دلیل هایی که مقامات تاجیکستان برای استرداد ستورما ابراهیموا و مقامات بلژیک پیشنهاد کرده بودند ثابت شد و از فرستادنش به تاجیکستان جلوگیری کرده شد. لیلا نازگل سیدبک رئیس سازمان فریدم فور یورازیا مرکزش در وین روز 11 نوامبر با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت ستاره ما را پس از رهایی از محبس نتوانستند اخراج یعنی دیپارتاتزه کنند، حالا میخوان استردادش کنند. ما مخالف استرداد ستاره ما هستیم. او را برای استرداد به تاجیکستان به خدمات مهاجرت آوردند و قضیه او موردی بررسی نماینده های خدمات قرار دارد. من با تلفن خدمات با او تماس گرفتم، شدیداً در تشویش بود که حتی یک پسر 12 سالش از عصبانیت زیاد گم شده است و فرزندانش بی مادر چیکار میکنند و به هیچ صورت نمیخواد که فرستاده شود، گفت لیلا نازگل سیدبیگ. ستاره ما مادر 4 فرزند است و 2 فرزند خواهرش نگارا سیدوی 27 ساله که با اتهام مساعدت به تروریسم به 7 سال زندان محکوم شده است همراهی اوست. لیلا نازگل سیدبیگ گفت حالا 2 وکیل مدافع با پرونده ستاره ما ابراهیم مشغول هستند. حکومت بلژیک مسئله اخراج ستاره ما صاحب 4 فرزند را بر اساس ابنامه که مقامات تاجیکستان برای استردادش پیشنهاد کرده بود بررسی داشت. حامیان حقوق دعوت داشتند او به تاجیکستان فرستاده نشود چون احتمال دارد شکنجه و زندانی شود. وی همسر مرادعلی حلیموف است که در تاجیکستان با اتهام زرخریدی و تروریسم 23 سال زندانی شده است. لیلا نازگل سیدبیگ رئیس سازمان فریدم فور یورازیا مرکزش در وین روز 11 اکتبر سال روان به رادیو آزادی گفته بود دروغ و ساختگی دلیل هایی که مقامات تاجیکستان برای استرداد ستاره ما ابراهیموا به مقامات بلژیک پیشنهاد کرده بودند ثابت شد. تحقیقات ما و وکیلان مدافع ستاره‌ما نشان دادند که سند روزی به سوریه آمدن ستاره‌ما طور مقامات تاجیکستان در پرونده‌ای که به بلژیک پیشنهاد کردند به واقعیت موافقت نمی‌کند، چون که زمانی را حکومت تاجیکستان نشان داده است ستاره‌ما در تاجیکستان بوده است و شهادتنامه تولد کودکش را گرفته است. یا طور حکومت تاجیکستان سندی را نشان می‌دهد که وی به سوریه فرار کرده است، در همان روزها وی کودک سیومش را در بیمارخانه ترکیه تولد کرده است و این دلیل‌های پیشنهادی ما را مقامات تفتیشاتی بلژیک آموختند و ساختکاری‌های مقامات تاجیکستان ثابت شد و از فرستادنش به دوشنبه جلوگیری شد، میگوید لیلا نازگل سیدبیگ رئیس سازمان فریدم فور یورازیا. قبلا لیلا نازگل سیدبیگ گفته بود مقامات تاجیکستان در پرونده ستاره‌ما گویا عضو داعش است و در عملیات نظامی شرکت کرده است. شوهرش مرادعلی حلیموف همچون عضو جماعت انصارالله در زندان تاجیکستان است. امکان ندارد که زن و شوهر عضو فعال دو سازمان باشند. قبلا نشریه زه انسایدر در گزارش مفصل خود درباره استورما ابراهیموف و نزدیکانش نوشته است حکومت تاجیکستان میخواد او را با پرونده های ساخته و از طریق انترپول استرداد کند. به نوشته زه انسایدر، ستارما ابراهیموف به مسئولین خدمات مهاجرت بلژیک گفته است سال 2018 شوهرش مرادعلی حلیموف را از اوکراین دزدیده به تاجیکستان فرستادند و به 23 سال زندان محکوم کردند. شوهر این زن به زرخریدی، تروریسم و عضویت در روی ممنوعی سلفیه گناهگار شده است. برای سال 2015 گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا و به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند.
ای دوست بیازین اب هم آواز شده هم ساز با هم دو تار یک ساز شده ای دوست بیازین اب هم آواز شده هم ساز با هم دو تار یک ساز شده افسانه ای دوستی ندارد انجام تا ما چون ترانه آغاز شبه میدوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست شون باید زیست که یک دو نفس با گل فشانی گذرد تلخ است که بی خبر جوانی گذرد بی ما و تو بزم زندگانی گذرد یک دو نفس با گل فشان باید زیست یک دو نفس گل فشانی گذرم ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست
سردی ها و لیمیت نیروی برق در فصل سرما ارزش 1 کیلو انگشتی استحصال قرغیزستان در تاجیکستان به اندازه 30% گران شده است. حالا در مکان های فروش انگشت کیلوی آن 4 سومون و 30 درم است در حالی که سال گذشته 3 سومون و 30 درم را تشکیل می داد. حاجی براد یکی از تاجران گفت که انگشت قرغیزی طریق ازبکستان به تاجیکستان وارد می گردد و تاجران تاجیک از همتایان ازبکشان آن را می خرند که چنین عامل باعث افزایش قیمتی آن شده است. یعنی به قول او دوری مسافه را و از چند دست گذشتن این نوع سوزشواری از سبب است که ارزش آن را بالا برده است. قبل از بسته بودن مرز از قرقیزستان صدها تن انگشت به این طرف مرز میگذشت و ارزش آن تا 2 سومانی بود. نرخ انگشت استحصالی تاجیکستان 1 و در برخی جایها بیشتر از 1 سومانی را تشکیل میدهد، ولی مثل انگشت وارداتی به طور نظرست گران نشده است. همسالا در فصل سرما با جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق طلبات ساکنان محله ها به انگشت بیشتر می شود. ماه آگوست امسال وزارت صنعت تاجیکستان خبر داده بود که استخراج انگشت در کشور بیش از 940 هزار تن را تشکیل می دهد که نسبت به همین دوره سال گذشته 195 هزار تن بیشتر است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.